بسم الله الرحمن الرحیم. به صورت کلی موضوع دفاع از مردم در جنگ ها جز وظایف همه کشور هاست. هر کشوری در واقع از دفاع از مردمش جز هم منافع ملیش هست و همین که مردم از کشور دفاع کنن در واقع رابطه دو طرفه تو دفاع هست، هم نظام و حکومت از مردم دفاع کنه بانه منافع ملی، یه اندازه هم مردم حاضرن برای حکومتشون باستن دفاع کنن و بجنگن. و بنابراین بخش اول که مربوط دفاع از مردم هست موضوعی هست که در ما مسئله پدافند قرامش میپرزیم. خیلی از سازمانهای توی دنیا وجود دارن که جزء سازمان پدافند قرامن هستن به نام سازمان دفاع غیر نظامی یا دفاع از غیر نظامیان، که موضوع دفاع از غیر نظامیان در جنگ ها رو به عهده دارن و همین الان هم ساختارهای به نام سیویل دیفنس یا تو کشورهای عربی به نام دفاع المدنی شکل گرفته و دنبال شده. تو کشور ما هم به نام سازمان پدافند قرامل و دفاع غیر نظامی موضوع دنبال میکنه. بنابراین مسئله دفاع از غیر نظامیان، از جمعیت ها، از مردم و شهرها یه مسئله جدی و اساسی است که بایستی اتفاق بیفته و ما بایستی ساختارها و سازمانها و برنامه ها و زیر ساختهایی را آماده کنیم برای این حوزه که بتوانیم از مردممون در این شرایط مراقبت کنیم. ما در دوران دفاع مقدس شاهد این بودیم که چون اولا ساختاری به اسم دفاع غیرنظامی نداشتیم، سازمانی یافته قبل از انقلاب هم سازمانی به نام دفاع غیرنظامی بود، منحل شده بود و رفته بود، و لذا وقتی در جنگ قرار گرفتیم دفاع از مردممون مثلا شهر آبادان، مثل خرمشهر، قصر شیرین، حویزه، خیلی از شهرهایی که تحت اشغال قرار گرفت یا تحت تاثیر مستقیم جنگ قرار گرفت، حمایت، اسکان، سازماندهی، اداره، کنترل مردم یه مسئله بود که سازمان های دفاع غیر نظامی باید بهش بپردازه و دنبال کنن. و ما شاهد این بودیم که یک نوع تصمیمات اقتضایی بنا به مورد گرفته میشد و مردم هر جای خودشون میخواستن میرفتن. مثلا شاهد این هستیم که مثلا مردم آبادان اومدن رفتن اصفهان و تو شاهنشهر مستقر شدن، یا مثلا مردم خرمشهر رفتن یه جای دیگه، رفتن اهواز و جای دیگه، در واقع بدون اراده دولت، بدون کنترل دولت و حکومت، هر جایی که فضایی، فرصتی، جایی بوده، کسایی که از زیر جنگ اومدن بیرون رفتن گسترش شدن. بعد خب کشور مجبور شد که ساختارهایی به نام ستاد امور جنگ زدگان، ستاد بنیاد امور مهاجرین و چیزایی از این قبیل درست بکنه برای اینکه این مردم رو سازماندهی کنه و دنبال کنه. علل قاعده یکی از وظایف سازمان پدافند غیر و دفاع غیر نظامی ساماندهی، حمایت، کمک به اداره این دست از مردم هست که باید برشون پیش بینی بشه. بنابراین مثلا ما مردم دسفول که در شرایط جنگ یه بخششون مونده بودن تو شهر، یه بخششون اومدن بیرون رفته بودن توی روستای اطراف ساکن شدن، یه بخششون هم رفتن مثلا شهرهای اطراف ساکن شده بودن، حکومت یا دولت یا فرمانداری میبایست به این سه دسته مردم سرویس بده، خدمات بده، آبشون رو تامین کنه، نونشون تامین کنه، برقشون تامین کنه، خدمات بهشون بده، بهداشت درمانشون، امنیتشون، آموزش پرورششون، مدرسهشون و همه خدمات. در واقع اداره شهر در یک شرایطی که یه شهر شده سه شهر و پراکنده شده، طبیعتا کار سختی هستش، باید پیش بینی انجام بشه، انجام بشه. و اینجا ما باید هم به مردم سازمان بدیم. توی دفاع غیر نظامی یه جایی میگیم که دفاع از غیر نظامیان، یه جا میگیم به کارگیری غیر نظامیان برای اداره امور مردم. چیزی که ما در زمان دفاع مقدس داشتیم، مسجدها رو کرده بودیم کانون این کار و مثلا توزیع غذا، شبکه توزیعمون از طریق مردم اتفاق میافتاد، یه جایی کمک به امنیت، یه جایی کمک به مسائل اقتصادی، ستاد بسیج اقتصادی، توزیع کوپن و امثال هم با استفاده از ساختارهای مردمی شکل میگرفت که میتونه تو اینجا طراحی بشه در قالب پدافند مردم محور. به صورت خلاصه حفاظت از مردم در قالب هم برنامه، سازماندهی، آموزش و مانور، هم در قالب زیر ساخت که یعنی پناهگاه، فضاهای امن، فضاهای دو منظوره و چند منظوره، تخلیه جمعیتی، بتونن برن بیان و برگشت داشته باشن، یه رویکرد جدی است که تو تعریضی ها و برنامه ما هست که دنبال کنیم. نکته دوم هست تامین نیازمندی اساسی مردم. مردم سه دسته نیاز دارن، یه نیازهای واجب، نیازهای حیاتی که اگه نداشته باشن حیاتشون به خطر میفته، مثل آب هست و امنیت هست و انرژی هست و بهداشت هست و غذا و اینا، که ما هفت تا نیاز بعد جمع بندی کردیم، اینا رو تو برنامه ها پیش بینی کردیم که در هر شرایطی این هفت نیاز حیاتی باید برای مردم تعیین بشه. دسته دوم نیازهای ضروری هستش ولی حیاتی نیست. دسته سوم هم دسته نیازهای ارتقا کیفیت زندگی است، یعنی باشه خیلی بهتره، اگر نبود هم قابل حذف هستش. برابری ما نیازها رو سه دسته کردیم ولی متمرکز شدیم روی تامین نیازهای حیاتی به عنوان یکی از اون محورهای اساسی پدافند مردم محور. بخش بعدیمون این هست که ما زیرساختهایی که مردم برای اداره اموراتشون بهشون نیاز دارن اینا تامین تداوم کارکرد بشه. مثلا مردم نیاز به آب دارن، نیاز به برق دارن، نیاز به بیمارستان دارن، نیاز به امنیت دارن، این زیرساختها باید تداوم پیدا کنه، دنبال کنه. من اینجا یه خاطری بگم از برادر از اون شهید حسن شاطری که تو لبنان به عنوان حسام خوشنویس معروف بود. ایشون داشت برمیگشت بیاد ایران، شهید همدانی بهش گفت کجا میری؟ گفت میخوام برم ایران. گفته بود بیا برو زینبیه ببین مردم چجوری هستن، به هم ریختن و بیا بشو شهردار اینجا. میگم منم رفتم دیدم که خب ایرادی نداره، خیلی هم خوبه، ولی دیدم که مثلا مردم میده که میتونستن برن رفتن جایی، یه دشون موندن، بعد مثلا برق و آب و گازشون همیشه به هم خورده، شهردارشون از بین رفته، بیمارستانشون به هم ریخته. شروع کردم با کمک بچهای همون محل شروع کردیم، اول زباله ها رو تخلیه کردم، بعد مثلا حیوانایی که مرده بودن جابجا کردم، بعد نظافت، بعد بهداشت، بعد رفتیم برق رو وصل کردیم، بعد رفتیم آب رو وصل کردیم، بعد رفتیم بیمارستان رو اندازی کردیم، بعد یه امنیت رو انداختیم. در واقع برگشت وضع اولیه به شهر که قابل سکونت بشه و مردمی که مثلا چیزی نداشتن بردیم جایی که بوده اسکان دادیم. به خاطر همینم بعد از شهادت شهید حسن شاطری توی زینبیه دمشق عکس شهید شاطری میونه بچه‌ها از جز محبوب ترین عکس‌ها هستش. به نوعی یکی از کارکردهای پدافند مردم محور رو که اداره امور مردم در شرایط جنگ هست رو اونجا ایشون انجام داده و اداره کرده. بنابراین این هم میشه کارکرد سوم یا چهارم ما توی این حوزه. برای من موضوع یه موضوع دیگه همی هست که ما بتوانیم زیرساخت‌های لازم رو برای حفاظت از مردم آماده کنیم. این زیرساخت‌ها میتواند محل‌های فضای باز باشه برای تخلیه جمعیت، یعنی اگر احساس کنیم که مثلا پارک باید درست کنیم در فضای بیرونی که حالت سکو داشته باشه محل اسکان، مردم در حالت عادی برن تفریح بکنن، استفاده بکنن فضای کمپینگ بکنن، در حالت اضطراری هم اگه لازم شد که تحت تاثیر مردم شهرشون رو تخلیه کنن برن تو محل برن و توی زمان موقتی قابل اداره باشه، مثلا قابل چادر زدن باشه که آب داشته باشه، برق سرویس بهداشتی داشته بشه اداره کرد، که تو بعضی از محلات تهران هم چه اتفاقی افتاده. این رویکرد باید به صورت کلان اتفاق بیفته. رویکرد دوم این که ما فضاهایی تولید میکنیم، یعنی ساخت پناهگاه برای مردم تو خونه و هر واحد مسکونی یکی از الزامات هست. ما تو مبحث 21 مقررات شهرسازی به تصویب رسیده و باید همه انجام داده بدن، یه فضایی رو نسبتا امن تو فضای ساختمون بسازن که استفاده تو ساختمون‌های مسکونی میتونه پارکینگ هاش براش پیش بینی بشه اگه الزاماتش رو رعایت بکنیم. اگر اتفاقی افتاد میتوانیم ازش استفاده کنیم، پیش بینی ذخایر آب، پیش بینی ذخایر مثلا سوخت و امثال هم داشته باشیم که بتوانیم اون مجتمع مسکونی و یا مجموعه زیستی رو در شرایط تهدید ساماندهی کنیم و دنبال کنیم. این هم در واقع یکی از مجموعه است. در واقع مجموعه تدابیری که ما از قبل پیش بینی کنیم، هم در از جنس زیرساختی، هم از جنس مردمی، هم از جنس سازماندهی، هم از جنس آموزش و هم از جنس برنامه ریزی برای ایجاد آمادگی اگر خدای نکرده در شرایطی قرار گرفتیم. حالا این شرایط میتونه حوادث طبیعی باشه مثل سیل و زلزله، میتونم حوادث جنگی باشه که اگه اتفاق افتاد مردم زیرساختهای لازم رو برای تداوم حیات داشته باشن و بتوانن استفاده کنن. این مجموعه بحثا رو ما در قالب پدافند مردم محور سازماندهی کردیم. البته تهدیدات هم امروز به سمت مردم محوری تغییر کرده، مردم به جای هدف محور جنگ ها قرار گرفتن و طبیعتاً هدایت مردم، حفظ مردم، اداره مردم، تأمین نیازمندی مردم، کمک به شرط اونها و سیانت از اونها یکی از مأموریت جدی است که باید به این موضوع کاملاً پرداخته بشه.
سازمان پدافند غیرعامل کشور